سلام، به یک قسمت دیگه از پادکست دیتکت گوش میدید. من احسان طریقت هستم و این اولین قسمت از پادکست هایی که مرتبط با حوزه پروداکت دیجیکالا و روبروی من ندا، آتنا و ابوالفضل هستن. امروز میخوایم درباره پروداکت منیجمنت صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا این حوزه چی هست، چه مهارت هایی میخواد و همونطور که گفتم اولین قسمت هستش درباره همین موضوع و ادامه هم خواهد داشت. با هم بریم گفتگو رو شروع بکنیم و ببینیم که به کجا خواهد رسید.
من جمله‌ای که هر کسی همیشه میاد سراغ مدیر محصول همیشه بهش میگم اینه که حواست باشه تو یه گار مسئولیت داری بدون که قدرت یا اختیارش رو حتی داشته باشی.
به نظر خود من، حالا جدا از کاراکتر شرارت جوکر یک پروداکت منیجر خیلی موفقه. جوکر تو این قضیه یه رول مدل میتونه باشه.
روی کاغذ همه چی خیلی ساده است. مثلا یک پروداکت منیجر باید یه سری اسکیل داشته باشه در راستای همین همسو کردنه، همراه کردنه، لید کردنه که نهایتاً شاید مثلا منجر بشه به این که بخوای یه فیچر جدید بدی، یا وقتی هم میبینی اصلا به فیچر هم نمیرسه، ولی اون همسو کردنه یه جورایی قوت غالب به نظرم و وظیفه اصلی اون پروداکت منیجر هستش که باید این کار بکنه.
به نظر من یعنی یه چیزی که این کار رو امکان پذیر میکنه که تو این مسئولیت رو بدون اون قدرت و اختیار داشته باشی، اون ویژگی عاشق پیشه پروداکت منیجر،
این اتفاقه باید بیفته. و این استرچ شدنه هم واقعا در فیزیکال آدم استرچ میشه، منتالی استرچ میشه و همین که واقعا باید اسکیلای خودش هم استرچ کنه.
عاشقیته یعنی هی بعد موش خودتو بگیری دیگه، هی چک بکنی که زیاده روی نکنی. باشه رو پروداکت تو داره اثر درستی میذاره، ولی تو هول پکیج کل رودمپی که داریم میگین هم این اثرگذاری رو داره یا نه؟
اون نقش امپکتی که در واقع میگیم یه پروداکت منیجر داشته باشه دقیقا همینه، یعنی که چقدر یه پروداکت منیجر وایستاده کنار اون محصولش، وایستاده کنار تمام کسایی که به معنی یوزرش روی محصول هستن و داره کار رو پیش میبره.
سلام ندا.
سلام احسان، خوبی؟
خیلی متشکرم، مرسی. امروز میخوایم درباره تیم شما بیشتر بشنویم و ببینیم که اصلا تیم پروداکت، وقتی میگیم اصلا پروداکت چی هست، پروداکت منیجمنت و حالا مسائل مرتبط باهاش. فکر میکنم خودتون شروع بکنید بهتر باشه.
باشه، حتما. من اول معرفی بکنم و بچه هم خودشون رو معرفی بکنن. من ندا گلشن هستم، معاون محصول دیجیکالا.
سلام، من آتنا مکتوبیان هستم، پروداکت منیجر پروداکت فولفیلمنت.
سلام، من ابوالفضل هستم، ابوالفضل جعفرزاده پور، مدیر محصول ارشد دیجیکالا.
خیلی ممنون، خیلی خوشم بچه ها که اینجا هستیم. یه ذره در مورد تجربه هامون و در مورد کارهایی که میکنیم با هم دیگه گپ و گفت بزنیم. امروز یه ذره تصمیم گرفتیم در مورد مدیریت محصول صحبت کنیم. اخیراً یه گپی که ما همیشه با هم دیگه میذاریم اینه که خیلی مدیریت محصول ترند شده. خیلی اخیراً میبینیم که من خودم به شخصه خیلی وقتی لینکدین رو بالا پایین میکنم میبینم خیلی از آدما جل تایتلشون نوشتن مدیر محصول، و همیشه واسه خود من حتی سواله که این در واقع برداشتی که افراد مختلف از مدیریت محصول دارن چی هستش، چه کاری هستش که هرکدوم از این افراد دارن انجام میدن به عنوان مدیر محصول، و کدوم نقشای مدیر محصوله که کامل دارن انجامش میدن، یا چه چیزی هست که اصلا این افراد رو جذب کرده به سمت مدیریت محصول. چون خیلی قدیم لزوماً این همه افراد نمی نوشتن مدیر محصول، اما اخیراً وقتی می‌بینیم که خیلی سریع هم در واقع بچه ها میرن سراغ مدیریت محصول و مدیریت محصول های مختلفی و یعنی محصول های مختلفی و کلن مدیریتش رو برعهده میگیرن. واسه همین امروز تصمیم گرفتیم یه ذره گپ بزنیم در مورد که اصلا این مدیریت محصول چیه، بخصوص توی دیجیکالا اساسا چه کارهایی هست که مدیریت محصول انجام میده، چه چالش هایی داره، چه جنس در واقع توانایی هایی لازم داره که داشته باشه. احتمالاً امروز نمیتونیم همه تجربه هامون رو کاور کنیم، شاید لازم باشه که احسان اینو ادامه بدیم به عنوان اپیزودهای آینده ای بتونیم با بچه های مختلف هم در مورد صحبت کنیم. اما حالا امروز یک کمی در این مورد با همدیگه صحبت میکنیم.
آره، نکته خوبی رو ندا اشاره کرد. ما پادکست هایی که داریم ضبط میکنیم و شما میشنوید با تیم های مختلف در واقع تیم تکنولوژی دیجیکالا هستش. هر قسمت ممکنه راجع به یک پروژه یا یک تیم و چالش ها و مواردی باشه که با مرتبط میشه با اون تیم. امروز در واقع این قسمت اول پادکستی هستش که با تیم پروداکت دیجیکالا در واقع شروع کردیم و میخواییم بریم تو دل قضیه دیگه که حالا اصلا پروداکت چی هست، پروداکت منیجمنت و دیگه حالا مسائل مرتبط باهاش که توی قسمت‌های مختلف میتونه خیلی جزئی بهش پرداخته بشه و باز بشه.
باشه حتما. اول میخوام یه ذره در مورد یه عنوان کلیشه‌ای که در مورد مدیر محصول وجود داره با هم دیگه گپ بزنیم. جمله که واقعا هم یعنی درسته، وقتی که به توی کارهای یک مدیر محصول نگاه می‌کنی واقعا درسته، اما احتمالاً برداشت‌های مختلفی واسه افراد مختلف وجود داره و حتی خیلی از افراد برداشتشون چون کلمه مدیریت توی این مدیر محصول وجود داره حتی برداشت درستی از این جمله ندارن. من یه جمله‌ای که هر کسی همیشه میاد سراغ مدیر محصول همیشه بهش میگم اینه که حواست باشه تو یه گاه مسئولیت داری بدون اینکه قدرت یا اختیارش حتی داشته باشی، حواست به این هست و آیا حاضر این چالش رو بپذیری. یه ذره میخوام از آتنا و از ابوالفضل اینو بپرسم که نمود اینو توی کاراشون چجوری دارن میبینن، آیا واقعا باور دارن که این مدیر محصول این مسئولیت بزرگو داره بدون اون قدرته و این کار چجوری دارن تو کاراشون پیش میبرن، چطوری پس کارشو یه مدیر محصول باید جلو ببره اگر که این همه مسئولیت رو داره و اصلا یه جاهایی اون اختیار یا اون قدرت رو نداره، پس چطوری ممکن کارتو انجام بدی؟ عرف از میخوای یه ذره تو وارد تجربه های خودت بشی در مورد اتفاقی یا اصلا اینو چجوری به وضوح درکش کردی و پیش بردیش تا الان؟
آره حتما. منم دقیقا خیلی وقتا با بچه های تیم یا حتی کسانی که حالا داریم باهاشون مصاحبه میکنیم که جوین بشن به تیم ما، باهاشون این مطلب رو مطرح میکنم، مخصوصا توی یه سازمان خیلی بزرگی مثل دیجیکالا که خیلی وابستگی وجود داره. حالا وابستگی منظورم از وابستگی دقیقا دیپندنسیه، یعنی هر پروسه، هر محصول، هر فرایند به چندین تا دپارتمان مختلف، به چندین تا اکشن مختلف، کلی آدم، کلی مدیر، به همه اینها وابسته است و اون آدمی که اون وسط داره اون پروسه رو اون میکنه و داره اون پروداکت رو هندل میکنه باید بتونه با همه اینها صحبت بکنه، همه این آدمها رو واقعا توی یک لاین قرار بده و همه رو همسو کنه. من دقیقا این کلمه همسو کردن رو میخوام روش یه ذره بیشتر استرس بذارم. همسو کردن یعنی که واقعا هدفی که همه دپارتمان ها دارن رو کنار هم تجمیع کنه و واقعا همه رو توی یک زاویه خیلی باریک قرار بده. ممکن اگر که همینجوری خیلی بدون هیچ هماهنگی و الائنمنتی بیایم همه این دپارتمان ها رو کنار هم قرار بدیم اون اتفاق نیفته و یک زاویه خیلی بزرگی خیلی از این اتفاقا و خیلی از این تارگت ها با هم داشته باشن. ولی وظیفه اون آدم پروداکتی اینه که بیاد همه اینا رو الائن کنه و همه رو توی یه زاویه کوچیکتر با یه ویژن کاملا کلیر به همه نشون بده. یه چیزی که واقعا منم به بچه‌ها میگم اینه که روی کاغذ توی چارت اچ آر شما هیچ اتوریتی ندارید. دقیقاً میگم این رو، هیچ اتوریتی، زیرو اتوریتی، هیچ اتوریتی ندارید نسبت به هیچ کدوم از آدم‌های دخیل توی این پروسه و شما باید با فکت، با دیتا، با اطلاعاتی که دارید، با دیپندنسی هایی که میبینید و دارید شیر میکنید این ویژنتون رو بتونید همه این افراد رو با خودتون همسو کنید. یه مثال خیلی حالا یه ذره خارجتر از دیجیکالا بخوام بزنم، راستش رو بخواید اگر که کاراکترهای حالا کتابای کومیک رو بشناسید احتمالا جوکر رو خیلی از شما ها میشناسید. به نظر خود من حالا جدا از کاراکتر شرارت جوکر، جوکر یک پروداکت منیجر خیلی موفقه چون واقعا هیچ اتوریتی روی هیچ کدوم از کاراکترها نداره، روی هیچ کدوم از فرایندها، روی هیچ کدوم از افرادی که توی اون داستان هستن هیچ اتوریتی نداره و از بیرون وارد هر مجموعه میشه، همه آدم‌ها رو همسو میکنه نسبت به اون هدفی که میخواد. حالا درسته هدفمون خیلی هدف خوبی نیست ولی واقعا جوکر توی این قضیه یه رول مدل میتونه باشه. حالا من خیلی دوست دارم آتنا از تجربه هاش بگه تو این زمینه که چجوری توی این حوزه یک حالا تجربه‌ای داشته و چجوری تونسته این مثال رو بتونه، چجوری میتونه این مثال رو برای ما یه توضیح بده.
حالا قبل از اینکه آتنا جوابتو بده، پای جوکر رو کشیدی وسط بحث، من نعمت من ناراحت شدم.
خب پس بعد دیگه راجع به
بحث یه بار دیگه بحث کنیم،
یه اپیزود مال بتمن و جوکر توی تکنولوژی دیجیکالا.
دقیقاً. آره
مرسی ابوالفضل. ببین ماجرا همینه دیگه، روی کاغذ همه چی خیلی ساده است. مثلا یک پروداکت منیجر باید یه سری اسکیل داشته باشه در راستای همین همسو کردنه، همراه کردنه، لید کردنه. یه سری جملات کلیشه‌ای هم حتی راجع به این قضیه میگن خیلی، ولی واقعا عمل کردن بهش و اجرا کردنش اصلا کار راحتی نیست و طبق تجربه باید به دست بیاد. این که مثلا یکی از ویژگی‌هایی که توی این مسیر باید داشته باشی اینه که همدل باشی، هم با تیم همدل باشی، تیمی که قراره در راه توسعه این محصول کمک بکنه، تیم خودت که میخواد آنالیز بکنه و بحثای پروداکتی رو پیش ببره، از کاستومر گرفته تا در واقع خود همون استکولری که باش در ارتباط هستی. یه وقتایی هستش که این ویژنه میایم در سطح کلی سازمان، مراحلش اینجوریه دیگه، میایم در سطح کلی این ویژنه رو ترسیم میکنیم که همه با هم الائن باشیم، ولی یه وقتایی میبینی که حتی بین دپارتمان ها اصلا مسئله که پروداکتی وجود نداره، ولی اون همسو کردن تو باید به واسطه کارت انجام بدی که نهایتاً شاید مثلا منجر بشه به این که بخوای یه فیچر جدید بدی. یه وقتایی میبینی اصلا به فیچر هم نمیرسه، ولی اون همسو کردنه یه جورایی قوت قالب به نظرم و وظیفه اصلی اون پروداکت منیجره هستش که باید این کار بکنه.
من یعنی اینو که گفتی آتنا، فکر کنم من خودم به عنوان یک کسی که همیشه هم یه پروداکتی دستم بوده یا داشتم با پروداکت منیجر کار میکردم، به نظر من یعنی یه چیزی که این کار رو امکان پذیر میکنه که تو این مسئولیت رو بدون اون قدرت و اختیار داشته باشی، اون ویژگی عاشق پیشه پروداکت منیجر. من همیشه کسایی که واقعا مدیر محصولای موفق میبینمشون یا مدیر محصولای میبینم که واقعا آینده خیلی بزرگی جلوی روشونه، اینم واقعا عاشق ترین آدمایی ان که باید باشن. این وقتی هم عاشق میگم مطمئنا عاشق آدما نیستن، عاشق محصولشونن. یعنی یک کسی که عرقی که به محصولش داره انقدر زیاده که هر کسی حتی یه جایی داره در مورد اصلا در مورد یه حاشیه از اون محصول داره صحبت میکنه، این آدم مثلا اینطوره که بذار ببینم داره چی میگه، چه چیزی هستش که این آدم مثلا باهاش مشکل پیدا کرده یا چطوری میتونم کار انجام بدم. یا حتی اگر همین مثالی که یعنی همین موضوعی که گفتی، دو تا دپارتمان ممکنه سر یک موضوع دیگه اصلا با هم توافق نداشته باشن در مورد یه پروسه ای که بعد بین خودشون حل بشه، اما در نهایت این توافق نداشتنه میتونه تاثیرگذار باشه توی رودمپ اون محصوله. و اینجاست که اون کسی که به عنوان مدیر محصوله به خاطر اون عرقه، به خاطر اون عشقه، دنبالی که این الائنمنت رو بین این دپارتمان ها ایجاد کنه، فقط به خاطر اینکه مطمئن باشه که اون محصول داره به درستی هم طراحی میشه، هم دیزاین میشه، هم دیولپ میشه، هم تحویل میشه و هم رودمپ آیندهش در واقع داره شکل میگیره. و از این یکی از یکی از بارزترین در واقع اون ویژگی های مدیر محصوله که یه مدیر محصول، حالا به اصطلاح انگلیش میگیم پشنت نسبت به محصولش، اما من فارسیش میگم همون عاشق پیشه است نسبت به محصولش.
آره ندا، دقیقا همینطوره. و حالا من یه ذره بخوام بگم راجع به این قضیه علاقه مندیش به محصوله و تعهدش، یه جاهایی هم البته یه روی یه برداشت اشتباهی هم ممکنه بشه از این حیث که تو فقط محصول خودتو میبینی. یعنی اینجاست که اون قضیه ویژنری بودنه و استراتژیک بودنه میاد، بعد دیگه کل محصول ها میان و دیپندنسی هایی که با هم دیگه دارن، اینکه در راستای حالا اون استراتژی هستش که در واقع همه هدف دارن از سازمان و تک تک آدمایی که توی سازمان کار میکنن بهش برسن. بعد حالا باید بیای ثابت بکنی که اول باید درک بکنی که این عاشقیته، یعنی هی بعد ماشه خودتو بگیری دیگه، هی چک بکنی که زیاده روی نکنی، باشه رو پروداکت تو داره اثر درستی میذاره، ولی تو هول پکیج کل رودمپی که داریم میگین هم این اثرگذاری رو داره یا نه، یا اصلا اثرگذاریش کوتاه مدته یا بلند مدته، چقدر میتونه آورده داشته باشه. یعنی دائم هی همه اینها رو باید بررسی بکنی که اون در چارچوب اون ویژگی های پروداکت منیجر قرار میگیره دیگه. ابوالفضل چیزی میخواستی بگی؟
آره، میخواستم به یه سری از صحبتات یه چند تا نکته اضافه کنم. این آدم پروداکتی، حالا بخوام یه ذره شماتیکش کنم، این چیزی که گفتی، این چیزایی که گفتی رو شبیه یه حرف آی میمونه. حرف آی رو ببین که کشیدیش، استرچش کردی و خیلی قدش بلند شده. حالا اینکه قدش بلند شده یعنی چی؟ یعنی پاش هنوز رو زمین مونده، یعنی هنوز توی مشکلاتی که اون پایین توی زمین، حالا من یه ذره شاید اصطلاح خوبی نباشه ولی میگم تا زانو توی گله، تا زانو توی گله و داره همه چیزا رو واقعا با پوست و گوشش حس میکنه، میبینه چه خبره، ولی این کشیدگی هرم داره و داره کشیده میشه که از یه زاویه دیگه، حالا نه لزوما زاویه بالا منظورم نیست، از یه زاویه که کامل داره همه چیز رو 360 میبینه که چه اتفاقی افتاده، ولی داره یه زومین هم میکنه روی اون حالا مشکلاتی که اون پایینه و داره خیلی، راستش رو بخوام بگم واقعا شبیه گل میمونه، یعنی توی گل گیر کرده، مثل یه ماشینی که واقعا توی گل گیر کرده و یه نیروی بیرونی نیاز هستش که اونو بیاد بکشتش بیرون. بنابراین این اتفاقه باید بیفته و این استرچ شدنه هم واقعا در فیزیکال آدم استرچ میشه، منتالی استرچ میشه و همین که واقعا باید اسکیلای خودش هم استرچ کنه.
آره دقیقاً این حرف آیه یکی از در واقع مثالای خوبیه واسه یه پروداکت منیجر که در این حال که درگیر ساخت اون پروداکت با تیم همراه، مطمئن باشه که کامپلکسیتی ها، ایشوها، در واقع حتی نحوه طراحی و اجرای محصولش رو داره میبینه، بتونه از بالا هم ویژن و چشم انداز داشته باشه. این عاشق شدنه که گفتیم غرقش نکنه به کشتتش پایین تون گله، این عاشق شدنه باید هی ببرتش بالا بگه آینده این عشق من چه اتفاقی واسش میفته. اما بذار یه ذره بریم توی واقعا یک روز یه مدیر محصول. میدونم این روزا روزای شلوغیه واسه هممون، کارهای خیلی هیجان انگیزی داره اتفاق میفته، توی رودمپ محصولایی که داریم پیش میبریم منتظر اتفاقای بزرگی هستیم با در واقع گسترش بازاری که در واقع همراهش هستیم. آتنا شاید بد نباشه همین امروز تو بگی داری چی کار میکنی، امروز تا آخر روز چه خبر؟
اتفاقا ندا، امروز یه روز به شدت شلوغی هستش که ما میریم مرکز پردازش که به استکهلدرمون سر بزنیم. معمولا اینطوریه که تو هفته دو روز حداقل میریم به استکهلدرمون سر میزنیم، حالا مراکز پردازش مختلف. از صبح اگه بخوام بگم که امروزم چجوری شروع میشه، با جلسه آپدیت وضعیت پروژه هایی که داریم، فیچرهایی که در واقع در حال توسعه هستن که وضعیتشون به چه ترتیب هستش، یه آپدیتی با هم دیگه داریم و یه الائمنتی اگر بلاکری وجود داشته باشه همه رو بررسی میکنیم. معمولا هم این پروداکت عملیات معمولا یه سری اکثرا یه بخش خوبیش وابستگی های زیرساختی خود عملیات داره و حتما باید خیلی الائن باشیم با هم. مثلا یه فیچری که میخوایم بیاریم، مثلا فرض بکنیم توی پیجن باکس یه ساختاری باید براش شکل بگیره، با پیمانکارهای بیرونی کار میکنن، تو اون جلسه اینا رو با هم بررسی میکنیم. بعدش اتفاقا همین امروز یه جلسه داریم در رابطه با یکی از پروژه هامون که باید نگوشییت بکنیم با اداره پست، چون مربوط میشه به ماجراهای پست. بعد یه جلسه دیگه دارم الان که دارم کلندر رو نگاه میکنم راجع به یکی از پروژه های استراتژیک سازمان که الان باید اون بحث الائمنت بین دوتا دپارتمان رو یه جورایی در واقع هندل بکنیم که حالا اول صحبت هم گفتم که باید یه مقدار ریویو بکنیم با هم دیگه. بعد از ظهرم یه جلسه دیگه داریم که برای پروژه‌ای هستش که هنوز در واقع تحلیلش میخواد شروع بشه و بررسی بکنیم که توی 6 ماه دوم سال چجوری این رو باید به بهترین شکل انجام بدیم. این بینابینم چون که دیگه فرصتیه که، یعنی تنها فرصتیه توی هفته که ما به مرکز پردازش سر میزنیم، یه بازدید میکنیم از اینکه فرآیندها چجوری داره پیش میره، با خود کاربرایی که مستقیم با فیچر کار میکنن گپ و گفتی میکنیم. بعد حالا اون وسط هم اگر که فرصت بشه یه تایمی هم بعد اختصاص بدیم برای یه گزارشی که بعد برای بورد آماده بکنیم در رابطه با همون در واقع پروژه هایی که داریم که وضعیتش به چه ترتیبی هستش، دیتا هاشو بررسی کنیم، این گزارش رو بعد آماده بکنیم که توی تصمیم سازی های ما بتونه کمک بکنه.
خیلی خوبه، این دقیقاً نکته هایی که گفتی واقعا نشون میده که چقدر حالا حتی توی این یک روزی که در پیش داری، توی همین امروز چقدر سر شلوغ و چقدر کارهای مختلف باید انجام بدی. یه ذره من اینو بخوام کلی ترش بگم، یه آدم پروداکتیو واقعا آدمیه که اولین کاری که باید توی روز انجام بده و مهمترینش کامیکیشن، باید بتونه ارتباط برقرار کنه. این ارتباط برقرار کردنه با هر آدمی ممکنه شکلش فرق کنه. یعنی تو اگر که داری با بورد اینتراکت میکنی، باید بتونی یه ریپورتی در بیاری که خیلی واقعا جامع و کامل باشه، یه سری جاها خیلی دیتیل داشته باشه، یه سری جاها خیلی های لول باشه. ولی داری مثلا با یه استیکهولدر حرف میزنی، داری با یه چند تا از یوزرات حرف میزنی، باید بتونی با زبون اونها کامیکیت کنی. و خب این چیزیه که توی روز خیلی به آدم کمک میکنه. یعنی شبیه خود نور میمونه این اتفاق. یعنی نور یه جایی حالت رفتار ذره‌ای داره، نور یه جا حالت رفتار موجی داره، که این تغییر رفتاره باعث میشه که اون پروداکت منیجر بتونه توی اون فیلد ادابت بشه و بتونه خودش رو وفق بده.
اما پس اتفاقا برگشتی به فکرم بک‌گراندی که داشتیم، من دوست داشتم یادارم هر دوتاتون شاید بگین که چی خوندین توی دانشگاه یا چه تجربه هایی داشتین، چون خیلی از بچه هایی که دوست دارم واسه مدیر محصول اپلای کنن همیشه سوالشون اینه که باید چی خونده باشم یا برم چه رشته دانشگاهی بخونم یا چه رشته دانشگاهی یا چه چیزی باید مطالعه کنم. من دوست دارم که اتفاقا خود در مورد نور حرف زدی، میدونم که بک‌گراندت چیه، اما بخوای واسه یه ذره شنونده هم بگی که اساسا چی خوندی و این چیزی که خوندی چجوری داره بهت کمک میکنه با من یا مدیر محصول.
حتما. من بک‌گراندم خیلی تکنیکاله. یعنی من یه آدمی بودم که واقعا پشن الکترونیک، روباتیک و هاردویر داشتم و در کنارش خب داشتم کار نرم افزاری هم تا حدی میکردم و خب خیلی اون دنیا رو دوست دارم و دوست داشتم. اتفاقی که میافتاد، من خب برق خوندم، هم لیسانس هم فوق لیسانس که رفتم فوکس شدم روی الکترونیک دیجیتال. این دیدی که به من داد، حالا توی مخصوصا فیلد مهندسی، خیلی نمیخوام الان واقعا وارد مهندسی برق بشم صرفا، نه، کلن دید انجینیرها، یعنی دید افرادی که مهندس هستن، اونها هم یه جورایی یه دیدی دارن که قراره یک محصولی بسازن. حالا مهندس برق قراره یه هاردویر بسازه، مهندس مکانیک قراره یه دونه سازه مکانیکی بسازه، حالا نسبت به اون گرایشی که داره، یا حتی یه مهندس نرم افزار و بقیه مهندسا، حتی مهندسین شیمی هم قراره یک محصولی بسازن که بیستان قوانین شیمی هستش. و خب این خیلی کمک کرده که بتونم این پروسه ها رو توی یه اسکیل دیگه دیده باشم و بتونم ازشون استفاده کنم و بدونم که خب استیج اول که من دارم آنالیز میکنم، پیدا میکنم که چه جوری اصلا اون نیازه چیه، و در استیجای بعدی که دارم میام اونو دیولپ میکنم، حالا بچه ها چه جوری باید اون نیازمندی رو به دیولپرها انتقال بدن، چه جوری باید این اینتراکشن اتفاق بیفته، چه جوری اون یوزر ازش استفاده کنه و منتفع بشه، واقعا باید همه اینها رو من ببینم. و خب اون دیدی که از قبل داشتم خیلی تونسته اینجا کمکم بکنه.
آچنا تو چطور؟
من صنایعی‌ام، صنایع تحلیل سیستم خوندم و از همون اولم به واسطه پروژه پایان نامه‌ام جذب شرکت‌های آی‌تی بیس شدم و با مهندسین نرم افزار همیشه سر و کار داشتم. حالا بعدم که دیگه مفهوم پروداکت توی ایران اومد، فیلدم رو یه جورایی تغییر دادم. به نظرم بچه‌هایی که علاقه‌مند هستن پروداکت منیجر بشن، باید قدرت یادگیری خوبی داشته باشن، با آمار و اعداد باید آشنا باشن، سنس خوبی نسبت به آمار و اعداد داشته باشن و بقیه چیزا با پشت کار حل میشه. یعنی اون یادگیریه و در واقع شم آمار و اعداد و اینها به نظرم خیلی کمکشون میکنه.
خب پس اینجوری که آتنا داره میگه، من یه جمله حالا معروفی هست که همه بچه ها دارن میگن، مخصوصا اونایی که دارن کنکور میدن، میگن که آقا این انتگرال کجا به دردمون میخوره. واقعا من بهتون بگم که یه درسی داریم توی دانشگاه به اسم آمار احتمالات که واقعا بازوی ماست این بقیه. یعنی توی پروداکت خیلی ما داریم از مفاهیم اونجا استفاده میکنیم، چیزایی که یاد گرفتیم واقعا از اونا داریم استفاده میکنیم و واقعا بگم انتگرال توی زندگی یه پروداکت منیجر خیلی داره استفاده میشه و واقعا انتگرال به درد میخوره.
آره مرسی عفاظ. دقیقا من اون زمانی که توی حالا دبیرستان بودیم انتگرال میخوریم، همشه میمکنم با این چی کار میخوام بشم. اما واقعا یه بخشی از در واقع مدیریت محصول تجربه است، یه بخشیش اسکیل هایی که باید باشه، یه بخشیش هم حالا اون دانشیه که میتونه به دست بیاره. اشاره که آتنا کردش به راحت بودن آدم با عدد. یعنی به نظر من، من همیشه خودم توی کسایی که سعی یعنی مصاحبهشون میکنم، اولین چیزی که تستشون میکنم اینه که ببینم چقدر با عدد و ارقام کلن راحتن، بعد میرم سراغ اسکیلا و بعد میرم سراغ تجربه ها. اما حالا بیام یه ذره در مورد این تجربه هم دوست دارم ازتون بشنوم. بذارین تجربه رو اینطوری ازت سوال بپرسم. بهترین روزت توی این سه سال خورده گذشته که با دیجیکالا بودی به عنوان پروداکت منیجر چه روزی بود؟
راستش بخوای روزای خیلی خوبی وجود داره توی دیجیکالا، روزای خیلی بدی هم وجود داره، مثل هر کار و هر سازمان دیگه بالاخره پایین و بالا وجود داره. ولی من اگه بخوام یکی از بهترین روزا رو بگم، که البته یه اپیزود خیلی مفصل‌تری هم راجبش وجود داره که شیپ بای سلره، اون روزی بود که شیپ بای سلره لانچ شد و من اولین اوردرش رو گرفتم. واقعا اونجا ماحصل یه کار تیمی خیلی خیلی بزرگ و شسته رفته و خیلی تمیز و تو یه لحظه دیدم. یعنی اون لحظه ای که پیک اومد، پیک خود فروشنده اومد و کالا رو به من داد، من واقعا اونجا خیلی خوشحال بودم. یعنی اون روز واقعا برام روز فراموش نشدنیه، که خب پیشنهاد میکنم حتما اون اپیزودم ببینیم و چیز گوش کنیم، نمیشه دید ولی خب میتونیم گوش کنیم. و اینکه خب توی این راه، توی راه پروداکت منیجمنت، واقعا خیلی وقتا روزهای خوشحالی ما اون روزاییه که داریم نتیجه کارامون رو میبینیم، نتیجه اون تحلیل ها، نتیجه اون دیولپمنت ها، نتیجه اون تصمیم ها رو داریم میبینیم، نتیجه اون همسو کردن ها، و اینکه چقدر تونسته اون تصمیم ها اون محصول، اون سازمان، اون حالا KPI یا هر عددی رو بهبود بده یا یه ریت مثلا چه میدونم نارضایتی رو کم کنه، و این اون موقع هاییه که یه مدیر محصول میتونه خوشحال باشه.
آره دقیقا این چیزی که گفتی واقعا یکی از بهترین روزا، معمولا روزیه که اون چیزی که شاید یه مدت زمان خیلی زیادی روش داشتی کار میکردی، متمرکز بودی، یه دفعه مثلا انگار به دنیا میاد و تازه فکر کنم اونجاست که میفهمی که بچه به دنیا اومده، حالا باید چی کارش بکنی،
حالا باید بزرگ بشه.
آره. خب آتنا تو چطور؟
والا همچون که ابوالفضل گفت، روزهای خوب و روزهای بد زیاد داشتیم توی دیجیکالا به کرات، ولی اگه بخوام یکیشو منشن بکنم که اتفاقا هم روز خوب بوده هم روز بد برای خودم به شخصه، موقعی بود که مرکز پردازش کالاهای بزرگمون داشت از مرکز پردازش کالاهای کوچیک جدا میشد، بعد همزمان یه سری مراکز تحویل فروشنده توی استانهای مختلف داشت راه اندازی میشد و به خاطر شرایط آب و هوای اون موقع این دوتا پروژه قرار بود مثلا با یه فاصله 10 روز از هم انجام بشه، ولی به خاطر شرایط آب و هوا و یه مقدار کندی های اینترنتی که داشتیم همزمان با هم شد تقریبا، یا مثلا 1 روز فاصله. بعد اتفاقی که افتاد این بود که خب کلن این پروژه و همسو کردنه و کلن اون بحث انتقال و جابجایی این همه کالای بزرگ، یعنی پیچیدگی های زیادی داشت علاوه بر ساید خود تکیش و فیچرهایی که بعد می آوردیم، از نظر عملیاتی هم پروژه بزرگی بود، نزدیک به 30,000 تا آیتم بعد جابجا می شد و خلاصه که یک کار تیمی عظیمی بین هم خود واحد تک، پروداکت و استکهولدر رو می طلبید. اتفاقی که افتاد این بود که خب این پروژه رو که ما بردیم بالا، ساعت یادم میاد که 3 بامداد بود و همه چی خیلی خوب پیش رفت، بعد فروش هم ما ترک کردیم که مشتری هم سفارشش رو گذاشت و تا آخر چک کردیم، پیک کردیم، یعنی مراحل سفارش گذاری هم پیش رفت و پروسه های عملیاتش هم پیش رفت و همه چی خیلی اوکی بود. بعد اتفاقی که افتاد این بود که به خاطر همین قضیه آب و هوایی که گفتم، اون مرکز پروژه مرکز تحویل فروشنده هم آورده بودیم و چون برف اومده بود تامین کننده ها یه هفته نتونسته بودن درست کالاهاشون رو برسونن و تو اون روزی که ما پروژه رو لانچ کردیم 1.5 برابر روزهای عادی ورودی داشتیم و خب همه اینا باعث شد که با توجه به تغییری هم که اتفاق افتاده بود، کاربرهای دریافت کالا با یه فیچر جدید در ارتباط بودن، خلاصه اوضاع نابسامانی بود دیگه. یعنی قشنگ من یادم که یک بکلاگ عظیمی هم توی هاوامون ایجاد شده بود هم تو خود مرکز پردازش و با محمد سفری اون موقع مدیر اینباند بود و حتی به اینجا رسیدیم که فیچر رو بیاریم پایین، ولی اونجا من تونستم با کامیونیکیت و یه جورایی متقاعد کردن محمد و حالا با تیمش، یعنی همت دو طرف رو برانگیختیم با هم که با یه سری کارهای عملیاتی و کمک به هم دیگه بتونیم پیش ببریم. خیلی فشار بود خلاصه، یعنی فکر میکنم 48 ساعت ما هممون سر کار بودیم. حالا سر تو درد نیارم، بخوام نتیجه‌ای که از این تجربه ببرم، محمد همون موقع شاید یه هفته بعدش توی لینکدین منو رفت جز تیم میتش ثبت کرد. خب این برای من خودم خیلی دلانگیز و خیلی به جونم یه جورایی نشست دیگه، که اون همه چالنجی که ما توی 3-4 روز با هم دیگه داشتیم، اما تهش با هم بودیم، ما یعنی واقعا همیشه از تیم میت با هم کار میکردیم، ولی میگم اون اسکیل کامیونیکیت نگوشییت کرده و همسو کردن اونجا برای من خیلی پررنگ بود.
دقیقاً آتنا، چیزی که گفتی، حالا برمیگردم به دوباره یه چیز، یه در واقع وقتی در مورد اسکیلای پروداکت منیجر میخونی همیشه اینو میبینی، و اونم حالا فارسیشو من میگم پاکاره، اما شاید مثلا در واقع اون نقش امپاتی که در واقع میگیم یه پروداکت منیجر داشته باشه دقیقاً همینه، یعنی اینکه چقدر یه پروداکت منیجر وایستاده کنار اون محصولش، وایستاده کنار تمام کسایی که به معنی یوزرش روی محصول هستن و داره کار رو پیش میبره. فقط یه چیزی میخواستی اضافه کنی تا من برگردم رو صحبت آتنا بگو.
یه نکته دیگه که من میخواستم اضافه کنم اینه که خب الان آتنا به یه چیزی اشاره کرد که واقعا پیشبینی نشده بود، یعنی یه شرایط جدیدیه که خب هیچ وقت پیش بینیش نمی‌کردی، یعنی نه توی ریلیس پلنت نه توی رودمپت هیچ وقت پیش بینی نمی‌کردی که اون روز هوا اینجوری خراب بشه و اتفاقای دیگه بیفته، یا مثلا خود کرونا یا هر اتفاق دیگه‌ای که داره میفته، یا حتی کرونایی که باعث شد لاکداون اتفاق بیفته. لاکداون در مرحله اول اگر که شما بهش فکر کنید، خب صرفا کسی از خونه بیرون نمیاد، یه سری مغازه‌ها بستن، ولی همون مغازه‌ها خیلی‌هاشون فروشنده‌های دیجیکالان، اونا باید تأمین می‌کردن کالاهایی که سفارش داشت براشون میومد، و وقتی که مغازه ها بسته بشن باعث میشه که خب اون جنس ها نتونن تأمین بشن برای خریدارا. اتفاقی که میخوام بهش یه ذره برسم اینه که یک آدم پروداکتیو واقعا باید داینامیکش انقدر بالا باشه که بتونه سریع تصمیم بگیره. سریع تصمیم گرفتن لزوما هر تصمیمی نیست، سریعا بتونه تصمیم درست بگیره و بتونه خودشو با شرایط وفق بده و بتونه حتی شده یه فیچر خیلی کوچیک، یه چیزی که بتونه خودش، سازمان، مشتریاش، کسایی که دارن از اون پروداکت استفاده میکنن و از توی اون بحران ببره بیرون. مثال بخوام راجبش بزنم، شبیه میشه به اتفاقی که توی کرونا برای ما افتاد برای فروشندگانمون، که فروشندگان خب خیلی هاشون یهو لاکداون اعلام شد، مغازه ها رو بستن، مغازه هایی که مخصوصا توی پاساژ ها بود، چون پاساژ ها یه مدیریتی دارن و مدیریت پاساژ میاد پاساژ رو میبنده و خیلی دیگه نمیتونستن کالاهاشون رو تامین کنن. ما مجبور شدیم یک سری فیچر بیاریم که فروشنده بتونه اعلام کنه که من نمیتونم یه کالایی رو تا ایکس روز آینده تامین کنم، و این فانکشن میومد کمک میکرد که هم فروشنده بتونه کالاش رو توی تایم حالا متاسفانه دیرتری به خاطر شرایط تامین کنه، ولی از اون سمت خریدار هم بتونه به کالاش حالا توی تایملاین بلندتری برسه و این زنجیره تامین رو قطع نکنیم.
درسته. اما اینایی که داریم میگیم یه مقدارش همین اسکیل هایی که پروداکت منیجر داشته باشه، اما توی خاطری که آتنا گفتی اتفاقا خوبه که یه ذره شاید بهت بد نباشه اشاره کنیم چقدر کسایی که فکر میکنیم روی محصولی مثل محصول انبار کار میکنن باید آشنا هم باشن با این محصوله. یعنی بد نیست در مورد اینم حرف زنیم. ما گفتیم خب خیلی خوبه که بک‌گراند ریاضی یا بک‌گراند مهندسی مدیر محصول داشته باشه، اسکیل ستاش هم داریم در موردش حرف میزنیم، اما یه ذره شاید بد نباشه به کسایی که میان روی محصول انبار یا محصولایی که یه مقداری شاید فکر کنیم که خواستن، آیا چقدر آشنا یا چطوری اصلا این روند آشنا شدنشون با محصول طی میشه توی در واقع به خصوص روی محصول انبار؟
نه، در نکته خیلی خوبی بود، به دلیل اینکه کلن پروداکت های عملیات یه جورایی فراینده، پروسس هستش، یعنی پروداکت منیجر باید حالا علاوه بر این اسکیل هایی که راجبه صحبت کردیم داشته باشه، خود اون فراینده هم خیلی باید خوب بشناسه. کلن فرایند سپلای چین منیجمنت یه جورایی هستش دیگه، از ابتدا از زمانی که تامین کننده میاره تا به انتهاش. این هر کدوم از این فرایندها انقدر به هم دیگه وابستگی دارن و پروداکت منیجر اون حوزه باید خود فرایند رو به خوبی بشناسه. مثلا این میتونه یه ذره شم صنایعی داشته باشه، معمولا بچه های صنایع خیلی فرایند محور هستن، اما نهایتا میخوام این رو بگم که چیزی نیستش که، یعنی اگر قدرت یادگیری خوبی داشته باشه میتونه به راحتی یاد بگیره. توصیه من کلن همیشه به بچه های تیمم اینه، حالا هر کسی جدیدی که اضافه میشه یا بچه هایی که یه سری حوزه ها رو ممکنه که نشناسن، به خصوص توی پروداکت عملیات بری از کاربر اونجا اصلا خودت دیپ بشی و کار بکنی با همه تولزا و دیوایسایی که دارن و همه امکاناتی که ما براشون فراهم میکنیم. اونجا خیلی خوب میتونه درک بکنه، یعنی تو این خاطری هم که تعریف کردم ما خودمون اونجا حضور داشتیم، این خیلی میتونه کمک کننده باشه. یعنی واقعا توی پروداکت عملیات به نظرم این یه الزامه، اصلا یه وجه جدا ناپذیر هستش ازش و باید همین که الان من گفتم یه روز کاری میریم هفتگی سر میزنیم، هفتگی باید بریم فرایند رو ترک بکنیم ببینیم به چه ترتیبیه. خیلی تشدیدم روی خودمون فرایند است، یعنی سوال خیلی به جایی بود.
خب حالا یه ذره بخوام از خود ندا بپرسم، به نظرت ندا اون سه تا اسکیل ست مهمی که میتونیم بگیم که یک آدم پروداکتی باید داشته باشه، اگه که حالا جدا از حرفایی که تا حالا زده شد، جدا از اسکیل ست هایی که تا حالا راجبش حرف زده شد، به نظرت اون سه تا اسکیل ست مهم چیه برای آدم پروداکتی؟
آره در مورد خیلی هاشون حرف زدیم، اما بنظر من در واقع سه تا اسکیل مهم دیگه، یعنی یا کار مهم دیگه در واقع مدیر محصول باید انجام بده رو در مورد حرف بزنم، که یکی از مهمتریناش که من همیشه توی هر کاری سعی میکنم، اگر حتی خودم به عنوان یه جور پروداکت منیجر یا توی هر کم از در واقع بچه های دیگه که به عنوان پروداکت منیجر کار میکنن سعی کنم تقویتش کنم، این تراسته، این اعتماده. اعتماد نمیتونم بگم شاید یه اسکیل باشه، اما اعتماد ایجاد کردن یه اسکیله و هممون هم میدونیم اعتماد یه چیزی نیست که بشه در واقع داده بشه بهت، یعنی من بگم ابوالفضل بهش اعتماد کن، شاید بارها هم این کارو کردم، اما خودت هم میدونی اعتماد یه چیز به دست آوردنیه و این لازمش واقعا کار درستی اون مدیر محصوله که این اعتماد رو کلا میسازه.
ندام یه چیزی میخوام اینجا اضافه بکنم، خیلی اسکیل مهمی گفتیم و واقعا هم یه شبه به دست نمیاد این قضیه اعتماده. یه قابلیتی که به نظرم باید یه پروداکت منیجر داشته باشه اون صراحت در نگفتن است. این نگفتنم در راستای همین اعتماده به دست میاد، یعنی وقتی که ما این اعتماده رو به دست بیاریم نیم که میگیم به همون تراست میکنن و حالا ممکنه چالش داشته باشیم، نگوشیت بکنیم، اینا همه طبیعیه دیگه، تو زندگی هم همه اینها طبیعیه. اینو خواستم فقط اشاره بکنمش.
آره اشاره خوب کردی دقیقا، و میدونی وقتی که تو این اعتماد رو به دست میاری واقعا اون قضیه که اون اولا با هم دیگه در مورد صحبت کردیم، اون مسئولیتی که بدون اختیاره واسط امکان پذیر میشه اساسا. یه در واقع چیز دیگه که در واقع یه جور مسئولیت مدیر محصوله و اگر مثلا همون خطاش انجامش بده یا درست انجامش نده همون اعتماده رو کلا خدشه میکنه، اولویت بندیه. اولویت بندی همه کارهایی که واسه محصولش باید انجام بده، اولویت بندی حتی کاری که توی یه روز، توی یه هفته، توی دو هفته، توی ماه، توی سال باید انجام بشه. یکی از مهمتریناش این اولویت بندی است، به خاطر اینکه دوباره برمیگم به حرف خودی که داشتی میگفتی مدیر محصول یا آدم آیه، این خاصیت آی بودنشه که هی سرشو باید بکشه بالا، بیرون نیا کنه و بتونه بفهمه آقا من اول باید چیکار کنم، بعد چیکار کنم، بعد چیکار کنم، و بتونه یه چیزی رو که شاید همه نمیبیننش قشنگ بتونه بچینه و این اولویت رو کلا به وجودش بیاره. سومین چیزی که من در واقع میذارم پشت همه اینا و واقعا هم شاید گفتنش آسونه اما عملش خیلی کار سختیه، مدیریت زمانه. چون آتنا که داشت میگفت امروز دارم چی کار میکنم که این جلسه میرم، این جلسه، این جلسه میرم، برش این کارم این وسط رو حب بکنم یا ریپورت هم این وسط باید درست کنم، این حرف رو فکرم همه ماها و همه کسایی که در واقع مدیر محصولن، یه جوری اینو با من یه چالش دارن میبینن و اونم اینه که چطوری زمانم رو مدیریت کنم که به همه این چیزا برسم، در این حال همیشه واسه تیمم در دسترس باشم و در این حال هر کسی که اگر مثلا استیک هولدر سوال داره یا دیموی میخواد ببینه یا میخواد ببینه محصول داره چجوری کار میکنه در دسترسش باشم و بازم بتونم تحلیل درستی که باید انجام بدم و همه کارهای دیگه که باید در طول روز انجام بدم. و این برمیگرده به اون در واقع توانایی مدیریت زمان. شاید ما مثلا همینجوری یک عالم کتاب در مورد مدیریت زمان وجود داره. من خودم وقتی دانشگاه میرفتم همیشه اصلا سوالم بود که چرا این همه کتاب در مورد مدیریت زمان وجود داره، مگه حالا چیه که آدما مثلا اینقدر کتاب در موردش نوشتن یا اینقدر مثلا روش در موردش ارائه کردن. اما واقعیتا وقتی که میرسی به اینکه یه مسئولیت‌های خیلی زیادی داری، اونجاست که میفهمی که خب دیگه الان زمان واسه تو واقعا اون طلا است و باید فکر کنی که من چه کاری تو چه زمانی باید انجام بدم، چه کاری اصلا نباید انجامش بدم و چطوری مدیریت زمان انجامش بدم. من حالا میگم بیشتر از این خیلی چیزش هم کنم، واسه خود من واقعا نمودای خیلی زیادی دارن هر کدوم از این اسکیلا. اما حالا یه ذره در مورد این مدیریت محصولت داریم حرف میزنیم، من دوست دارم برسیم به این که خیلی وقتا توضیح دادن این که چی کار میکنیم به عنوان مدیر محصول کار آسونی نیست و برداشتای اشتباهی میشه. فکر کنم هر کدومتون یه خاطره دارین در مورد این که وقتی میگی مدیر محصول آدما چی برداشت میکنن. من خاطره خودم میذارم آخر سر میگم. آتما فکر کنم هیجان داری خاطراتو بگی.
آره بابا، من از اول گفتم دیگه من بیسم صنایعیه. کلا قبل از اینکه وارد حوزه پروداکتم بشم، اینکه میگفتم تحلیلگر کسب و کارم، اونم باز داستانی داشت برای توضیح دادنش. ولی راه دور نریم، وقتی که میگیم مدیر محصولی، به خصوص که میگی که توی دیجیکالا کار میکنی، سری سوال بعدی اینه که رو چه محصولی، چی میفروشین، چه پروداکتی رو سایت، یا اصلا هیچی. مثلا میگه که پروداکت منیجر حوزه فولفیلمنت و انباری، بازم راه دور نریم. مامان من الان فکر میکنه که من میرم انبار مثلا کالا جابجا میکنم، یعنی بارها شده بهم گفته. مثلا دیسک کمرم گرفته بود، خودش رفته بود برای خودش سناریو سازی کرده بود. آره دیگه، از بس که مثلا تو اون هفته من 3 بار رفته بودم انبار، این دیسک به خاطر همین گرفته که تو رفتی. واقعا توضیح دادنش خیلی سخته.
حتی منم یه چلنج رو، این چلنج رو یه جور دیگه ای دارم. یعنی خیلی وقتا که صحبت میشه که آره ابوالفضل خب تو چی کار داری میکنی، من میگم که خب آره مدیر محصولم اونجا دیگه. بعد خیلی وقتا اولین جوابی که از دوست آشنا میگیرم اینه که خب ببین راستی من یه دونه موبایل میخوام با این شرایط، الان چی موجود داری، الان چیه. بعد یه لحظه اینجور بودم ببینید من محصول، منظورم محصولای نرم افزاری، نه اینکه مثلا محصولی که واقعا داریم میفروشیم. یا اینکه به من میگن که خب ببین من مثلا دوچرخه مثلا مدل X، مثلا حالا با یه چیزی میگم، حالا نمیگم مدلشو که تبلیغ نشه، ولی به من میگن خب موجود کنید بیارید دیگه. یا اینکه اگه موجود شده میگه نمیتونی یه کاری کنی اون برای مثلا برای من مثلا نصف قیمت حساب شه. بعد من میگم که خب نه، ببین من دارم اون محصولایی که داره باعث میشه که این محصولات رو شما روی وبسایت ببینید رو هندل میکنم، نه خود محصولات فیزیکی. و خب این چالنجیه که همه دارن دیگه، چون به خاطر این تشابه اسمی محصول، نه حتی توی ایران، من فکر کنم این چالنج رو ما خارج از ایران هم داشته باشیم که تشابه اسمی پروداکت با پروداکت فیزیکی وجود داره.
آره دقیقاً، خاطر من برمیگره به همین اینکه فقط یعنی این اتفاق فقط در مورد ایران نیستش. من تقریبا هفته یک یا دو تا ایمیل میگیرم از برندهای مختلفی، از برندهای مختلفی توی هند، توی چین، توی حتی دبی، که به هم ایمیل میزنن که میگن ما فلان محصول رو داریم، با این ما توی کننده انحصاری این برند توی این کشور هستیم و میخوایم محصول توی دیجیکالا بفروشیم. و من همه اینا رو همیشه دارم فوروارد میکنم به بچه های تیم بازرگانی. اتفاقا یه روزی از برای یکی از این بچه ها که همیشه بهش فوروارد میکنم پرسید که چی میشه که همه اینا به تو ایمیل میزنن به ما ایمیل نمیزنن. گفتم هیچی، فکر کنم که وقتی من نوشتم وی پی آف پروداکت، برداشت همه این آدم ها اینه که احتمال من دارم یه کاری با یه محصول انجام میدم. این اشتباه واقعا وجود داره و مدیریت محصول به نظر من، شاید اول این اپیزودم بهت گفتم احسان، که خیلی راحت نیست واقعا توضیحش. من این چالش رو که آتنا گفت بعد از سالها دارم.
مرسی. چیزایی که تعریف میکردید خیلی دور از ذهنم نیست، یعنی آدم تو جمعایی که هست میشنوه و میبینه. ولی من میخوام برگردم به حرف ابوالفضل که گفتش که حالا مثلا یه کسی این دوچرخه رو یا این ماجرا رو میاد میگه اینطوری برای من بخرید. یه حالا مسئله‌ای که وجود داره، تعریف پروداکت منیجمنت یا خود پروداکت ممکنه برای خودتون یه ذره بدیهی شده و دیگه فکر میکنید که این وجود داره و آدما میدونن، اما توی همین سازمان هم حتی اگه یه لول بیایم عقب‌تر، شاید تو دپارتمان‌های دیگه هم حتی خیلی مشخص نباشه که چیه دقیقاً این، چه مهارتایی میخواد. میدونی شاید چون رشته دانشگاهی براش نیست و آدما خیلی به صورت حالا عامیانه باش آشنا نشدن، متوجه نمیشن که چیه. من یادم عضو یه گروهی بودم، اونجا مثلا یه آقای اومد گفتش که بابا من اگه 100 میلیون داشتم یه وبسایت میزدم دیجیکالا رو میکشیدم پایین. یعنی اشلی که تو ذهنش اینه که دیجیکالا یه وبسایته، احتمالاً حالا تو ذهن خودش یه چیز وردپرسی تو رو یه چیزی از این سی ام اس آماده هاست، یه مثلا 10 تا 15 تا نهایتاً برنامه‌نویس پشتشن، تازه برنامه‌نویس هم نه چی میگن دیولپر وردپرسی پشتشن و وصل به انبار، انبارم همینطوری میره و میاد. در صورتی که شما من فکر میکنم 17 18 تا به قول خودتون پروداکت پشت صحنه دارید که داره اینا رو هندل میکنه. یه سفارش خیلی عادی ساده ای که میاد همزمان میتونه آیتم داشته باشه، میتونه آیتم کنسلیشن داشته باشه، ریفاند داره. حالا اینا چیزاییه که ما تازه به عنوان کاستومر میبینیم. اون پشت که حالا توی فولفیلمنت سنتر چه اتفاقی میفته نمیدونم، یه سفارشی که تامین کالاش از چند روز روزهای متفاوتی طول میکشه چطوری بسته‌بندی میشه و به ما میرسه، پیچیدگی‌های خیلی عجیب غریبی داره. نمیدونم چطوری میشه اینو توضیحش داد، ولی آره ما از بیرون یه وبسایت میبینیم و وقتی هم میگیم پروداکت منیجمنت واقعا توضیح دادنش انگار سخته برای آدما. اینم چیزیه که حالا بیرون دیده میشه دیگه، من به عنوان کسی که مثلا یه ذره شاید دید بیرونی دارم یه کمی سخت توضیح دادنش به بقیه.
آره اینو من میخوام ریفر بدم به همون ضرب المثل معروف که میگه تو مو میبینی و من پیچش مو.
آره دقیقاً همونه. نمیدونم چرا، حالا نمیدونم این سوالیه که حالا شاید نمیدونم جاش اینجا باشه یا نه، یه کمی هم از پشت ماجرا شاید چون کم توضیح دادید یا کم نشون دادید این اتفاق ممکنه بیفته که خب این سفارش هست. اصلا یه سفارش چه فرایندی رو طی میکنه تا به دست مثلا مشتری میرسه؟ اون پیچیدگی ها رو اگه یه بار نشون بدیم شاید بتونه یه بخشی یه کمکی باشه. میدونی بازم میدونی اینو توی عام بخوای خیلی پخشش بکنی شاید مثلا بازم سخت باشه، نمیدونم الان. خب من اینو از این بابت گفتم که یه تأکیدی هم باشه که این چیزی که شما خودتون توضیح میدید که اصولا سخت توضیح دادنش، واقعا از بیرونم فهمیدنش شاید سخت باشه چون یه کمی به هر حال پیچیدگی‌ای داره. الان با ابوالفضل هم داشتیم قبل حالا همین ضبط صحبت میکردیم، توی بخش عملیات مثلا داشت توضیح میداد که یه اتفاقاتی میفته که یه مسائل حالا چند تا سفارش که در واقع میاد یه بخش حالا اتوماسیونی اونجا وجود داره که همه اینا رو به صورت غیر در واقع دستی و اتوماتیک انجام میدم. خب ندا مثل که یه چیز رو میخواست ادامه بده، من اومدم وسط صحبتتون. ندا ببخشید.
نه خوب کردی. من میخواستم بپرسم که اگه بچه ها بهشون بگم اگه به یه کس که فکر میکنه یا بیا توی فیلد مدیر مسئول یا نه، یا اینکه اپلای بکنه برای مدیریت مسئول توی دیجیکالا بخوایم توصیه کنیم، چی بهش میگین؟
بهش میگیم اپلای کن.
بهش میگیم آقا اپلای کن. حالا من لابلای صحبت هم گفتم دیگه، یادگیریت باید خوب باشه، تاباوری تو قوی کن، کفش آهنی بپوش، اپلای کن.
خب این چیزا رو که میگید آدم بتر میترسه. کفش آهنی و
دیگه کفش آهنی چون ره بلندیه دیگه. راجب همه این همسو کردن ها صحبت کردیم ولی نایافتنی نیستش، یعنی میرسی بهش.
آره یه چیزی که حالا تو صحبتاتو من داشتم گوش میکردم، اون مهارت ارتباط برقرار کردن به نظرم خیلی بولده. حالا شما مهارت‌های خودتون رو گفتید ولی برای منی که الان چیزی نمیدونم اینه که خیلی کار انسانیه، همش باید با یه سری آدم صحبت کنی، ببری به یه سری آدم یه چیزایی رو بگی، دوباره اونا رو بشنوی، به بقیه تحویل بدی و این تعداد جلساتتون انگار نشون میده که واقعا این کامیونیکیشن است، این صحبت در واقع با آدما خیلی تاثیر داره. تا بشینم لزوما پشت کامپیوترم مثلا تو اکسل هم یه کاری رو انجام بدم یا مثلا یه چیزی، میدونی یه کمی بعد انسانیش خیلی بالاتر به نظر من الان.
آره احسان، ارتباط برقرار کردن انقدی مهمه که باید بدونی مثلا راجب پرسپولیس استقلال الان کلکل بکنم یا نه خیلی کلکل نکنم، نمیدونم طرف یعنی در این حد واقعا گیاهخوار راجب گوشت خیلی جوری صحبت نکنه، یعنی میدونی اینها رو همه رو باید بسازی این ارتباط رو.
خب حالا ابوالفضل من کجا اپلای کنم؟ گفتی اپلای کن.
سایت digicala.com که برید اون پایین فرصت‌های شغلی هست، اونجا میزنید و میتونید اپلای کنید. و حالا من پیشنهاد میکنم توی این سری های پادکستمون بیایم راجع به حتی چجوری اپلای کردن، چجوری اینترویو برگزار کردن و چجوری اینترویو، یعنی چجوری بری توی اینترویو هم صحبت
چجوری برای
کنی.
اینترویو تیم پروداکت آماده بشن.
آره، آره.
به نظرم برای منی که نمیدونم چیه یه کمی میتونه جالب باشه.
آره پس منتظر مرسان اپلای کنی واسمون.
حله دیگه، پس کار خودم رو یکی رو بیارید انجام بده من اپلای کنم. ولی واقعا جدی برام جذابه، یعنی بیشتر دوست دارم بدونم اون مهارت ها و اینا چطوریه. یه قولی بهم بدید که یه اپیزودی ضبط کنیم راجبه حالا مشخصا اینترویوه و حالا چجوری آماده بشن بچه‌ها، چون ممکن کسایی که اینا میشنون علاقمند بشن، حالا هم برای دیجی کالا هم برای تیمای پروداکت‌های دیگه شاید اپلای بکنن بدونن که چیه ماجرا.
آره حتما، من فکر کنم خوبه که حتی توی قسمت‌های آینده که مقدارم در مورد خود محصول‌های داخل دیجی کالا هم صحبت کنیم. شاید دیجی کالا از بیرون دقیقاً همینی باشه که آدم ها بیرون میرن، خب من یه سفارش میدم، سفارشم به دستم میرسه، خب محصول چیه، مدیریت محصول چیه، شما دقیقا کجای، یعنی چطوری محصول رو کلن دیفاینش میکنید، تعریفش میکنید و اصلا چطوری مرزبندی میکنید محصول رو، که اینم خودش یه اسکیل مهمیه که بتونید بفهمید که کی محصولت به maturity رسیده و چطور یک محصول باید شکسته بشه به چند تا محصول.
من حالا اینو بگم برای کسی که میشنون، ما یه سری قسمت هایی داریم که راجع به ونچر های دیجی کالا صحبت کردیم، مثل پیندو، مثل شیپ بای سلر، و ولی چیزی که ندا میگه راجع به پروداکت های شاید کوچیکی که حتی داخل یه ونچر هم یا داخل خود دیجی کالا هم داره استفاده میشه میشه صحبت کرد، چون پیچیدگی های بزرگی داره. اضافه کردن یا حذف کردن یه فیچر کوچیک حتی میتونه ایمپکت خیلی زیادی بذاره. آره این نکته خوبیه که گفتی.
مرسی بر حالت گفتگو امروز. امروز سعی کنیم یه ذره در مورد این صحبت کنیم به طور کلی مدیریت محصول چی هستش، چه اسکیلایی در موردش وجود داره. آتنا عبورفه شرح روزشون رو به ما دادن که بدونیم در توی یه روز یه پروداکت منیجر چه اتفاقایی ممکنه بیفته. در مورد بهترین بدترین روزهای پروداکت منیجر صحبت کردیم و کنارش گفتیم که واقعا چه اسکیل ستایی داره بهش کمک میکنه. و امیدوارم که حالا این قسمت جذاب بوده باشه واسه شنونده هاش و بتونیم بیشتر در مورد مدیریت محصول داخل دیجی کالا و به صورت جنرال در مورد مدیریت محصول بازم در مورد صحبت کنیم.
خیلی ممنون، مرسی از ندا، آتنا و ابوالفضل. چیزی که شنیدید یک قسمت دیگه از پادکست دیتکت بود که از در واقع تیم تکنولوژی دیجی کالا بیرون میاد و درباره موضوعات مختلف مرتبط با تکنولوژی در دیجی کالا صحبت میکنیم با افراد مختلف و تیم‌های مختلف. پادکست دیتکت رو میتونید از اپ‌های پادگیر گوش بدید یا روی خود سایت تکنولوژی دیجی کالا پیداش بکنید و اطلاعات بیشتر رو در بلاگ تکنولوژی دیجی کالا هم بخونید. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.